به نام خدا. سلام، با برنامه زندگی کاوشگر همراه شما هستیم از رادیو جوان و خوشحال میشیم تا پایان برنامه با ما باشید. گاهی اوقات آغازگر یک آشنایی خواهد بود، گاهی اوقات شیرین کننده بخشی از زندگی، طوری که حتما رد پایی از خودش رو در خاطراتمون به جا گذاشته. اصلا گاهی برای رفع گرسنگیمون استفاده میشه. دارم از شکلات صحبت میکنم، اشتباه نکنید، این یه پیام بازرگانی نیست. این برنامه کاوشگری که امروز به صنعت شکلات و تأثیرش در اقتصاد ایران میپردازه. شکلات به انواعی از خوراکی‌های مشخص کاکائو گفته میشه. ترکیبات این ماده غذایی پرطرفدار و انرژیزا بیشتر شیر، شکر، کره کاکائو و پودر کاکائوه که برای سلامتی هم بسیار مفیده. از سوی صنعت شکلات در ایران روز به روز رو به پیشرفت و توسعه است، به طوری که خوشبختانه بعضی از برندهای کارخانجات شکلات ایران میتونه با نمونه های شکلات در بعضی از کشورها رقابت کنه. البته اینو هم باید یادآور بشیم، این کارخانجات با انجام مطالعات و پژوهش‌های بازاریابی و درک دقیق سلیقه مشتریان و مصرف کنندگان برای اولین بار به موفقیت‌های زیادی در تولید انواع شکلات به ویژه شکلات تلخ با استفاده از بهترین مواد اولیه در بسته‌بندی‌های منحصر به فرد به صورت تخصصی و بدون استفاده از اسانس و نگهدارنده محصولات با کیفیت رو به بازار عرضه می‌کنه. بنابراین توسعه و پیشرفت صنعت شکلات تأثیر زیادی در اقتصاد کشورمون داره. و اما آنچه امروز در برنامه کاوشگر خواهید شنید.
سلام، من عارف موسوی هستم، کاوشگر جوان. در کاوش‌های امروز من در رابطه با اقتصاد شکلات در کشور.
من محسن رسولی هستم و امروز رابطه معکوس بین میزان تحصیلات و مصرف شکلات در ایران رو بررسی می‌کنم.
سلام، و من ملیحه رشیدی درباره بحران اقتصاد و شکلات در کاوشگر جوان امروز شنیده میشم.
و اما سؤال برنامه امروز کاوشگر، چقدر از شکلات استفاده میکنید و ترجیح میدید از شکلات شیرین استفاده کنید یا از شکلات تلخ؟ سامانی پیام کوتاه 3881 رو فراموش نکنید. از این لحظه با برنامه زندگی کاوشگر همراهمون باشید تا 10. کاوشگر. خب شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه کاوشگر و همطور که خدمتتون عرض کردیم درباره صنعت شکلات در ایران و تأثیرش در اقتصاد، کارآفرینی و همچنین ایجاد اشتغال صحبت می‌کنیم و در خدمت مهندس محسن رسولی هستیم، کارشناس برنامه، و صحبت‌های خوبش رو در این زمینه بیشتر می‌شنویم. آقای رسولی سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما خانم سجادی و خدمت تمام شنوندگان عزیز کاوشگر، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. همونطور که خدمت شنوندگانمون گفتیم درباره صنعت شکلات در ایران صحبت میکنیم، با توجه به اینکه خدا رو شکر خوشبختانه چند سالی است که صنعت شکلات در ایران روز به روز رو به پیشرفت و توسعه است و خب پیشرفت‌های بسیار چشمگیر خوبی در این زمینه داشتیم. درست. خیلی خوبه که ما تأثیر صنعت شکلات رو در اقتصاد ایران بررسی کنیم با صحبت‌های شما و اینکه چقدر میتونه در ایجاد اشتغال، ایجاد کارآفرینی موثر باشه.
حتما. فقط در ابتدا من یک تعریف دقیقی از شکلات ارائه بدم، چون بعضی وقتا اصلا قاطی میشه این تعریف که ما شکلات رو از دیگر شیرینی‌ها تشخیص نمیدیم. با توجه به استاندارد کدکس، شکلات محصولیه که با توجه به نوع اون در فرمولاسیونش حداقل از 18 تا 22% کره کاکائو استفاده بشه.
فکر می‌کنم این ماده اولیه خیلی مهمه.
بله دقیقاً. چون 50% دانه روغنی کاکائو رو همین کره کاکائو تشکیل میده.
بله.
پس صرفاً اگه در محصولی پودر کاکائو بود شکلات نیست. مثلا شکلات سفید پودر کاکائو نداره، اما به دلیل داشتن کره کاکائو شکلات محسوب میشه. پس اون کره کاکائو خیلی مهمتره. برخی شرکت‌ها میان به جای این کره کاکائو از چربی‌های جایگزین استفاده می‌کنن که دیگه اسم محصول رو شکلات نمیشه گذاشت، بلکه اسمش فراورده های کاکائویی. همونطوری گفتم کره کاکائویی خب 50% دانه کاکائو رو تشکیل میده و خیلی مهمه. یه تاریخچه در مورد کاکائو بگیم که اصلا از کجا آغاز شد و در حال حاضر در جهان و در ایران چه جایگاهی داره. بومیای آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی و مکزیک اولین بار کاکائو رو کشت کردن چیزی در حدود 3000 سال پیش. با توجه به تحقیقات باستان شناسی در این مناطق متوجه شدن که 3000 سال قدمت داره. در آمریکای مرکزی یک کالای لوکس محسوب می‌شده و از دانه‌های کاکائو به عنوان پول حتی استفاده می‌شده برای مبادله کالاها. اولین بار فاتحان اسپانیایی کاکائو رو برای نشان دادن به پادشاه اسپانیا از امریکا به اروپا میارن و در اروپا از اون سال رونق میگیره و تا قرن 17 یک ماده غذایی گران قیمت در اون منطقه محسوب میشد.
درسته؟
سال 1828 بود که هلندی‌ها روشی اختراع کردن که چربی دانه‌های کاکائو رو می‌گرفتن و کره کاکائو درست می‌کردن که عرض کردم که چقدر نقش مهمی داره کره کاکائو و باقی موندهش هم میشد پودر کاکائو. بعدا طی روش این شکلات رو قلیایی کردن و مزه تلخ اون رو از بین بردن و از سال 1847 شکلات‌ها شیرین و تقریبا همه‌گیر شدن.
در واقع این فراوری رو کشور هلند انجام داد.
بله بله
روشش. فکر کنم الانم رتبه اول رو در تولید فرآورده‌های
رتبه اول نیست ولی یکی از کشورهای برتر در این زمینه هست. بله. اما همه این پیشرفت‌ها یک طرف اون جنگ جهانی اول در طرف دیگه، چون محبوبیت فراگیر شکلات مرهون این جنگه که شکلات به عنوان یک جیره غذایی برای سربازها محسوب می‌شده و سربازها بعد از بازگشت از جنگ بهترین مبلغان اون شکلات‌ها بودن. پس تا سال 1930 حدود 40000 نوع شکلات گوناگون تولید میشه. در مورد انواع شکلات هم بخوایم خدمتتون مطالب بگیم، شکلات ها معمولا با شیر ترکیب میشن و وارد بازار میشن و همین امر باعث میشه تنوع داشته باشن. هرچی درصد شکلات استفاده شده بیشتر باشه، شکلات سیاه‌تر و تلخ‌تره و همونطور که میدونید خب شکلات تلخ یا همون دارک چاکلت خیلی خواص بیشتری نسبت به سایر شکلات ها داره و از 10% که همون شکلات سفیده ما شکلات داریم تا 99% که دارک چاکلت و تلخ‌ترین نوعش محسوب میشه.
خیلی هم در سالمتی
سره. بله بله حالا در مورد خواصش هم من بعداً خدمتتون مطالبی رو
خواهش میکنم حتما استفاده میکنیم.
خواهش میکنم. فقط یک نکته رو من بگم که یکی از افزودنه نامطلوب که باعث کاهش قیمت شکلات هم میشه و در ادامهش کاهش کیفیت موم پارافینه که گفتم یک چربی خاصی رو میان جایگزین میکنم به جای کره کاکائو، هم موم پارافینه که باعث میشه همون یکی از پارامترها، یکی از راه تشخیصش اینه که باعث ذوب شدن شکلات در دمای بدن، در واقع شکلات بعد در دمای بدن ذوب بشه ولی این موم پارافین باعث میشه حالا در دمای کمتر یا بیشترین عمل صورت بگیره.
خیلی خوب تشکر میکنیم از صحبت‌های ابتدایی شما. همچنان با شما شنوندگان عزیز هستیم با ادامه برنامه که زنده کاوشگر تا ساعت 10.
گپ و گفتگوهای علمی، فرصتی برای افزودن اطلاع در جامعه علمی کشور چه می‌گذرد، همراه با متخصصین، همراه با کارشناسان، همراه با اساتید جامعه علمی کشور در کاوشگر. هر روز از ساعت 9 تا 10 صبح
صبحتون بخیر باشه. 9:15 است و همچنان با شما ایم و ارتباط زندگی تلفنی با خانم دکتر سارا میرزایی، دکترای بیزینس با گرایش بازاریابی تخصصی در حوزه بازاریابی و فروش هم برقرار شده. من عرض سلام دارم خدمتتون خانم دکتر میرزایی و خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم.
بندم عرض سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و تمام شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم جناب مهندس رسولی.
بله بله سلام عرض دارم خدمتتون خانم دکتر و خیلی خوشحالم که در این برنامه ما رو همراهی میکنید.
خواهش میکنم، افتخار بنده
در خدمتتون. بزرگواری خانم دکتر میرزایی در خدمت شما هستیم. ما در برنامه امروز کاوشگر درباره صنعت شکلات در ایران و همچنین تأثیری که در اقتصاد، ایجاد اشتغال و کارآفرینی خواهد داشت صحبت میکنیم. خیلی خوبه که در ابتدا صحبت‌های شما رو بشنویم، بعدم انشاءالله بریم سراغ آقای رسولی و سوالی که مطرح میکنن. خواهش میکنم.
در خدمتتون هستم. یکی از صنایعی که من همیشه خودم اعتقاد دارم مزیت خیلی رقابتی و خاصی به نسبت خیلی از برندهای خارجی داره صنعت شکلات هستش، با توجه به اینکه هم ما تو ایران تنوعی از خوشبار رو داریم، میوه‌های خوب داریم که خود این میوه‌ها میتونه تو حوزه کنسانتره یا مارمالاد تبدیل بشه و بعد تو صنعت شکلات سازی ازش استفاده بشه. یکی از چیزایی که میتونه تنوع در حقیقت شکلات رو خیلی زیاد بکنه تو این صنعت. و بحث خیلی مهم بحث قیمته. میدونید که شکلات های خارجی در کل دنیا به هر حال قیمتاشون خیلی بالاست، اونایی که قیمت های پایین تر داره قطعا کیفیت های پایین تر داره. من چند تا نکته رو فکر میکنم اگر شرکت های عزیزی که تو این صنعت هستن رعایت بکنن، نه تنها تو بازار ایران میتونن بازار خیلی گسترده تر و بهتری داشته باشن، بلکه واقعا معتقد هستم میتونن تو سطح بازار جهانی هستن ایفای نقش بکنن. مخصوصا حداقل چیز اینه که تو کشورهای خاورمیانه که به راحتی میتونن حضور داشته باشن، ولی تو بازارهای اروپایی هم میتونن نقش خیلی موثری داشته باشن. این چند تا نکته من خیلی کلی میگم چون میدونم وقت برنامه محدود هستش.
خیلی لطف
میکنید. اولین و مهمترین نکته توجه بحث برندسازی حرفه‌ای و صحیح هستش. چون در طول سالیان گذشته خیلی از شرکت‌ها فقط مهمترین اولویتشون فروش بوده، واقعا اهمیت برندسازی رو خیلی جدی نگرفتن. بحث برندسازی یکی از نکات خیلی مهمه. بحث بسته‌بندی از موارد بسیار حائز اهمیت مخصوصا تو صنعت شکلات، یعنی کسی که شکلات رو میگیره خیلی مهمه که بدونه اون برند چقدر قدمت داره، اون برند قراره چه چیزی رو در حقیقت مصرف کنندش بده، چه رابطه احساسی قراره بین برند و مصرف کننده ایجاد بشه. ولی اولین چیزی که در حقیقت مشتری رو به خودش جذب میکنه بسته‌بندی متفاوت هستش. بعد این تنوع در کالا که من اشاره کردم، تقریبا شما تو بازار ایران میبینید خیلی از شرکت هایی که از گذشته بودن یه محصول یا تنوعی از محصولات مختلف داشتن و همش دارن همونو تولید میکنن، در حالی که ما با این موادی که خدمتتون عرض کردم، حالا مثلا انواع خوشبارایی که داریم، میتونیم واقعا تنوع شکلات رو خیلی زیاد داشته باشیم. بعد بحث کیفیت که دوست عزیزمون که قبل از صحبت من داشتن اشاره میکردن، واقعا من اعتقادم اینه که در هر جای دنیا آدم ها برای محصول با کیفیت تر حاضر هستن که پول بیشتری هم پرداخت بکنن.
همینطوره.
پس ما میتونیم در حقیقت بیایم یه طیف از محصولات مختلف رو داشته باشیم. حالا میتونیم شکلات هایی با قیمت ارزون تر داشته باشیم، قطعا خب کیفیت یا موادی که استفاده میشه در اون تولید اون شکلات متفاوته، اما میتونیم تو همین بازار خودمون و برای بازارهای کشورهای اطراف که خدمتتون عرض کردم واقعا بیایم یه سری محصولات خیلی با کیفیت که قابل رقابت با یه سری برندهای خارجی هم باشه داشته باشیم.
پس سلیقه مشتریان و مصرف کنندگان خیلی مهم هست در این مورد.
دقیقاً بله. و یکی از نکاتی که خیلی حائز اهمیته تبلیغات اثربخش. من خیلی از تبلیغات شرکت ها تو این حوزه رو دیدم که مثلا حالا اومدن خود جعبه رو دارن نشون میدن یا مثلا یه محصول رو معرفی کردن. تبلیغات اثربخش، چون شکلات به هر حال جز کالاهای اساسی و اولویت اول مردم نیستش، اما خیلی از نظر روانشناسی مصرف کننده با احساس آدم ها خیلی در ارتباطه. خیلی مهمه که بتونن تبلیغات اثربخش داشته باشن. من دوست دارم یه نکته هم فقط اینجا اشاره بکنم. واقعا خیلی از شرکت های ایرانی این اعتماد به نفس سرشون وجود نداره بخوان تو بازارهای جهانی برن. من تو خیلی از ایرانیایی که مقیم خارج از ایران هستن، حالا چه تو بازارهای اروپایی چه حتی تو امریکا کانادا، دیدم اتفاقا چه تعصب خاصی اونایی که بیرون از ایران هستن و محصولات ایرانی دارن. و اگر واقعا به این چند تا نکته‌ای که من خدمتتون اشاره کردم شرکت‌ها بیان توجه جدی و با یه زیرساخت درست واقعا توجه بکنن، من به شما قول میدم نه تنها تو کشورهای مثلا اطراف ایران، مدل افغانستان، کشور سیایت، عراق و اینا که واقعا میتونه بازار خیلی با پتانسیلی داشته باشه، به جز اون توی در حقیقت بازارهای کشورهای اروپایی، امریکا، کانادا، اگر این نکات رعایت بشه. و من واقعا امیدوار هستم الان خب این بحث آزادسازی تحریم ها خیلی از شرکت های ایرانی رو شاید دچار استرس و تهدید کرده که نکنه شرکت ها یا برندهای خارجی بیان چه اتفاقی برای ما میفته. اتفاقا صنعت شکلات سازی جزء یکی از اون صنایعیه که به خاطر این مزیت رقابتی شاید کار برای برندهای خارجی تو بازار ایران سخت باشه. و من فکر میکنم الان که این فرصت ایجاد شده و فضای ورود به بازارهای بین المللی برای شرکت‌های ایرانی داره راحت تر و فراهم تر میشه، چقدر خوبه که شرکت‌ها سریع‌تر بیان ببینن چه مزیت‌های رقابتی میتونن داشته باشن، خیلی سریع تغییرات خوبی رو در خودشون ایجاد کنن با بسته‌بندی‌های متفاوت، با همون زیرساخت‌های برندسازی متفاوت، انشاءالله بتونن تو بازارهای خارج از ایران هم حضور خوبی داشته باشن.
البته ما در مقدمه برنامه هم خدمت شنوندگان عزیزمون عرض کردیم که بعضی از برندهای شکلات در ایران واقعا با برندهای معتبر بعضی از کشورها رقابت میکنه و همونطور که شما هم اشاره فرمودید، مطالعات و پژوهش‌های بازاریابی دقیق میتونه خیلی به در واقع پیشرفت این صنعت کمک کنه. آقای رسولی در خدمت شما.
بله، خواهش می‌کنم. من فقط یک سوالی از خانم دکتر داشتم. خب ما همونطور که می‌دونیم الان مثلا صادرات شکلاتمون به 60 کشور دنیا داره صورت می‌گیره. در سال‌های گذشته هم حالا طبق آمار رشد 10% در این زمینه داشتیم و خب می‌دونیم صادراتمون هم چیزی ارزشش در حدود 500 میلیارد دلاره. اما در مورد سرانه مصرف شکلات من یک نکته میخواستم بپرسم که چرا ما در مثلا کشوری مثل انگلیس سالانه هر فرد 11 کیلوگرم شکلات مصرف میکنه اما در ایران چیزی حدود 1 الی 1.5 کیلوگرمه و ما چیکار کنیم که علاوه بر اون صادراتی که داریم و عرضه که به کشورهای دیگه جهان از نظر شکلات داریم در کشور خودمون هم بتونیم حداقل این فرهنگ رو جا بندازیم که حالا شکلات چه از انواع مختلفش، شکلات‌های شیرین و چه شکلات‌های تلخ و دارک چاکلت‌ها، اینا رو چجوری بین مردم گسترش بدیم و بازار داخلی هم به نوعی تقویت کنیم.
بله، خواهش میکنم، اشاره خیلی به جایی بود. یکی از چیزهایی که من توصیه میکنم به خیلی از شرکت‌های ایرانی مخصوصا با سوامی صنعت شکلات‌سازی، ما طیف وسیعی از مخاطبین مختلف رو میتونیم داشته باشیم. شما در نظر بگیرید مثلا بچه‌ها از سن 3 سال تا مثلا حالا 7 سال 8 سال توی یه سن رشد خاصی هستن که میتونیم بیایم یک سری شکلات‌های غنی شده با در نظر گرفتن ویتامین‌های خاص، مثلا باز من تاکید میکنم رو همین مغزای مختلفی که میتونه تو شکلات ها استفاده بشه. مثلا من خیلی از بچه‌ها میبینم واقعا تمایل به مصرف خیلی از مغزای مختلفو ندارن، اما اگه این ترکیب بشه با شکلات به مراتب جذابیت مصرف اون براشون بیشتر میشه. یا مثلا برای خانم های باردار یا کسانی که مثلا تو ورزشکار هستن، هر کدوم این طیفا میتونن در حقیقت نیاز بدنیشون به یک نوع ویتامینای خاص، به یک سری از این مغزهای خاص بیشتر هستش.
درست.
ما اگر که واقعا من پیشنهادم اینه این شرکت ها بیان در مبنای این طیف وسیع از مخاطبین محصولات خاص مربوط به اونا رو بدن و فرهنگ سازی رو ایجاد کنن. شما اشاره داشتید به انگلستان. انگلستان اومده این فرهنگ سازی رو ایجاد کرده، ولی تو ایران شما میبینید در این چند سال گذشته انقدر تبه چاقی و لاغری و چاق نشین زیاد شده، متاسفانه این ناخودآگاه رفته تو زمین بیشتر ایرانی‌ها که خب شکلات چاق میکنه. اگر ما بیایم واقعا اینو آموزش بدیم تو خیلی از چیزا، حالا خیلی از شرکت‌ها دارن تبلیغات میکنن، من فکر می‌کنم واقعا بیان در قالب رپورتاج آگاهی و آگاه‌سازی خیلی از خانواده‌های ایرانی توضیح بدن که مثلا شکلات تلخ اتفاقا چه نوع مزایایی میتونه داشته باشه و خود شکلات، حالا من تو خیلی از مقالات مختلف خوندم که شادی آور خودش اصلا میتونه تو بعضی از نوع شکلات ها، من شنیدم حتی تو کاهش کلسترول هم میتونه کمک بکنه.
بله بله بله.
اگر واقعا بیان اینا رو فرهنگ سازی بکنن و توضیحات کافی رو بدن، حالا مثلا حتی از طریق آموزش پرورش یک سری اطلاع رسانی‌ها داده بشه به خود بچه‌ها، به مادرهای بچه‌ها، من فکر می‌کنم کمک می‌کنه که این بازار گسترش پیدا بکنه.
تشکر می‌کنم. خانم دکتر میرزایی تشکر میکنم، از صحبتاتون استفاده کردیم. صحبت کردیم با خانم دکتر سارا میرزایی، دکترای بیزینس با گرایش بازاریابی تخصصی در حوزه بازاریابی و فروش. آقای رسولی شما صحبتی ندارید؟
نه، ممنون از پاسخشون.
خیلی متشکرم خانم دکتر میرزایی، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
موفق باشید. خدا
نگهدار. پاسخی به تمام سوالات دانشمندان. کاوشگر از کهکشان‌ها تا اعماق زمین، آنچه در دنیای امروز باید دانست، افزایش روزافزون دانش کاری و فناوری نوین، پیشرفت تکنولوژی، کاوشگر قرن 21. کاوشگر.
خب ما از شما شنوندگان عزیز این سوال پرسیدیم که چقدر شکلات استفاده می‌کنید و شکلات شیرین رو ترجیح میدین یا شکلات تلخ؟ آقای رسولی، دوستان عزیزمون خیلی سریع دست به کار شدن، پیامک زدن. خانم معصومه محمدی خیلی ازشون تشکر میکنیم. اینطور پیامک زدن که خب به شخصه به ندرت از شکلات استفاده میکنن و در صورت استفاده حتما از شکلات تلخ استفاده میکنن که از شیرینی کمتری برخوردار هست، نکته‌ای که خانم دکتر میرزایی هم بهش اشاره داشتن و خب خواص بیشتری نسبت به نوع شیرینش داره. برای هممون هم روز خوبی رو آرزو کردن. به هر حال خیلی خوبه که شنوندگان عزیزمون به این موضوع توجه دارن، خیلی در رابطه با موضوع برنامه خیلی سریع ارتباط برقرار میکنن و پیامک میفرستن. به این در واقع به این نشونه که با برنامه ما در ارتباط هستن و توجه ویژه دارن به موضوعات برنامه که در برنامه کاوشگر مطرح میشه.
فقط در مورد این خواص حالا من میگم چرا اصلا نوع سیاهش ترجیح داده میشه به نوع انواع دیگه و با درجه بندی‌های کمتر و درصدهای کمتر. ببینید خب خواصی داره، نوع سیاهش داره آنتی اکسیدانه که باعث جلوگیری از تولید رادیکال‌های آزاد میشه و این خودش نشون میده که مفیدتره. علاوه بر اون باعث جلوگیری از پوکی استخوان میشه، کمک به سلامت قلب رو با خودش همراه داره، کاهش کلسترول بد به علت توبرومینی که داره باعث بیخوابی میشه. البته این یک جنبه منفیش برای بعضی و برای برخی دیگه که میخوان مدت بیشتری طولانی بیدار بمونن خب مفیده. از لحاظی باعث تقویت حافظه میشه که حالا من یک مطلبی هم در این مورد آوردم که یک آماری در ایران هست در مورد این تقویت حافظه.
بعد خیلی انرژیزه هست.
بله باعث افزایش اصلا فعالیت حرکتی میشه به خاطر کافئینی که داره.
بچه‌ها برای خورد سالم کودکان خیلی مناسبه.
و همچنین حاوی ویتامین ای هستش. همچنین باعث کاهش اختلالات دوره بارداری برای خانم‌های باردار میشه و همچنین در پوست هم خیلی موثر. یه آزمایشی در انگلیس صورت گرفت که به برخی شکلات داده بودن به برخی دیگه خیر و اونا رو در معرض آفتاب قرار داده بودن و دیده بودن اونایی که شکلات مصرف کرده بودن تاثیرات منفی کمتری از آفتاب گرفته بودن و پوستشون کمتر قرمز شده بود در برابر آفتاب. این نشون میده که در پوست هم خیلی موثره، همچنین در مورد تسکین درد.
آره خیلی موضوعات جالب توجهی بود، از شما متشکریم. مهدی هم از عراک اینطور نوشتن که من بیشتر از شکلات های کم شیرین استفاده میکنم. یک تا از تهران هم گفته من شکلات تلخ ترجیح میدم چون خاصیت بیشتری داره، همون خواصی که شما اشاره کردید، ولی شکلات های تلخ ایرانی حتی 80% شیرینه و شک برانگیزه که شکر به اونها اضافه نشده باشه که خب به هر حال با توجه به استانداردهای خاصی چون این شکلات ها تولید میشه قطعاً این موضوعات رعایت میشه. خب باز هم ما پیامک های زیادی داریم که از شما شنوندگان عزیز تقاضا میکنیم باز هم در ادامه برنامه کاوشگر همچنان با ما باشید تا ساعت 10 30881 هم سامانه پیام کوتاه این برنامه است.
جستجو، تحقیق، آگاهی، گفتگو با دانشجویان، تلاش برای دریافت دانستانی های بیشتر. کاوشگر جواب.
تولید کالاهای ایرانی و ارتقای صنعت داخلی به عنوان یکی از اساسی ترین بندهای ابلاغ شده اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری چند سالی است به دغدغه اصلی سیاستگزاران و صنعتگران کشور بدل شده است. همچنین میتوان توسعه صادرات غیر نفتی را کلید تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دانست. کارشناسان صادرات غیر نفتی به خصوص کالاهای صنعتی را عامل مهمی می‌دانند که ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا وضعیت اشتغال در جامعه را بهبود بخشیده و کسب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای وارداتی در کشور را به همراه دارد. حال در این میان صنعت شیرینی و شکلات با توجه به پتانسیل بالای ارزآوری به عنوان دومی صنعت غذایی ارزآور کشور میتواند نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا نماید. نباید از نظر دور داشت که تولید صنعتی همچون تولیدات کشاورزی و غذایی از جمله محصولات شیرینی و شکلات ضریب تاثیرپذیری کشور از تحولات سیاسی و اقتصاد جهانی که به واسطه تکیه بر اقتصاد نفتی به وجود می‌آید را کاهش می‌دهد. کارشناسان معتقدند به منظور ارتقای صادرات محصولات شیرینی و شکلات میبایست تا جای ممکن موانع را از پیش پای بخش خصوصی برداشت. این امر میطلبد تا بیش از گذشته به طراحی‌ها، افزایش کیفیت، به‌روزرسانی محصولات و تنوع محصولات پرداخته شود. البته در بخش دولتی نیز تسهیل امور بنگاه‌ها امری ضروری است و جز مواردی هدف گذاری انجام شده را محقق می سازد. عارف موسوی، کاوشگر جوان.
بله، همچنان شنوندگی ادامه برنامه زنده کاوشگر هستین. در برنامه زنده امروز کاوشگر درباره صنعت شکلات در ایران و تاثیرش در اقتصاد، ایجاد اشتغال و کارآفرینی صحبت می‌کنیم. شما شنوندگان عزیز میتونید با ما در رابطه با این موضوع در ارتباط باشین با تلفن 224000 225952. اما تلفن ها رو بشنوید.
بهترین شکلاتی که تو دنیا ساخته میشه متعلق به کشور بلژیکه و این کشور تو این صنعت پیش قدم هستش و خدمتی صد و چند ساله داره و من خودم شکلات تلخ رو ترجیح میدم و بیشتر از این نوع شکلات استفاده میکنم. متشکرم. فتی هستم. خدا نگهدار.
خواستم بگم که من زیاد اهل مصرف شکلات و شیرینیات نیستم، اما اگه بخوام شکلاتی مصرف بکنم ترجیح میدم شکلات تلخ استفاده کنم چون طعمش رو بیشتر میپسندم. با تشکر از برنامه زیباتون، فاطمه هستم از وایز. خدا نگهدار.
دوستان عزیزم، ما هم از همه شما سپاسگزاریم، از همه شما شنوندگان عزیزی که با برنامه کاوشگر مشارکت دارید. ما از شما عزیزان پرسیده بودیم که چقدر شکلات استفاده میکنید و بیشتر شکلات شیرین مصرف میکنید یا شکلات تلخ. خیلی جالب آقای رسولی، یکی از دوستانمون مزاح کردن گفتم من شکلات شور میخورم. حالا فرید از مشهد این شوخی رو در واقع این مزاح کرده بودن.
البته من یه نکته بگم در این مورد، ما الان در داخل کشور شکلات
شور هم داریم.
شور نه، ولی بدون قندی که برای دیابتی ها استفاده
خب
میشه.
در واقع همون شکلات رژیمی میشه. بله دیگه. بله. درسته. خیلی خب ممنونم از فرید از مشهد. گفتن روزگارتون شیرین، شکلات فقط تلخ تلخ. همون دوست عزیزی که گفته بودن شکلات شور استفاده میکنم. حالا میسم کفچی از تهران هم نوشتم من خودم شخصا روزی 3 عدد شکلات تلخ 75% استفاده میکنم. احسن بر شما که به فکر سلامتیتون هستید.
هیجری هستم از استان گلستان، شهرستان پرتگوی. گذشته ها شکلات خیلی استفاده می کردم، اونم با طعم کاکائو، اما الان با درد معده‌ای که دارم کمتر استفاده می کنم. ممنون از برنامه خوبه.
و اما دوست عزیزی، این پیامک ها ارسال کردن و گفتن اگه یه روز شکلات نخورم اون روز شب نمیشه. زنده باد شکلات، زنده باد به همه شما شنوندگان خوب برنامه کاوشگر. همچنان با ادامه برنامه زنده کاوشگر از رادیو جوان در خدمت شما شنوندگان خوب رادیو جوان هستیم، در حالی که ساعت 9:35 است و ارتباط تلفنی ما با آقای سیامک حبیبی، کارشناس اقتصادی و مدیر گروه و دبیر انجمن واردکنندگان مواد غذایی برقرار شده. جناب آقای حبیبی، سلام و درود بر شما، صبحتون بخیر. خواهش میکنم.
صبح بخیر خانم تجدیدی.
سپاسگزارم آقای.
منم سلام میکنم خدمت شما.
زنده باشید.
قربان شما.
خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمتتون هستیم آقای حبیبی. شما کارشناس اقتصادی و مدیر گروه و دبیر انجمن واردکنندگان مواد غذایی هستین.
دبیر انجمن هستم.
دبیر انجمن هستم. بله، سپاسگزارم از شما. آقا به عنوان اولین سوال، چرا قیمت شکلات اینقدر گرونه؟
قیمت شکلات گرون نیست.
پس شما کلا نقص
کالاییه که مواد اولیه‌اش، اصل مواد اولیه‌اش که کاکائو هست، از خارج از کشور میاد. ما در ایران دانه کاکائو نداریم، دانه کاکائو بازار جهانی داره. بخش عمده ای از شکلات بیش از 50% کاکائو هست که کاکائو و روغن کاکائو و مست کاکائو، خمیر کاکائو هست که از خارج از کشور میاد و قیمت جهانی داره و قیمت شکلات در ایران علارغم این موضوع پایین تر از قیمت های جهانیش هست.
چه جالب. پس در واقع مهمترینش اون کره کاکائویه که فکر میکنم خیلی مهم باشه.
بله خانم جرجی، اولا این موضوع مشخص بشه. ما وقتی راجع به شکلات صحبت میکنیم قطعا باید بدونیم که شکلات چی هست، یعنی به اصطلاح عامیانه هر شیرینی و یا محصول شکری که در ویترین میبینیم شکلات نیست. شکلات تعریف خودش رو داره و قطعا باید روغن داخلش از فاز کاکائو، دانه کاکائو استحصال شده باشه.
بله آقای حبیبی، بخش من یک سوال داشتم در این مورد که خب ببینید ما صادرات شکلاتمون در حد مطلوبی است. البته این سوال اول بپرسم که فرمودید قیمت شکلات در ایران پایینه، این به دلیل کیفیت پایین محصولات هست یا اصلا کیفیت پایین هست؟ شما اینو چجور ارزیابی
می‌کنید؟ اولا موضوع رو به این شکل ببینیم، ما در ایران شکلات های خیلی خوب تولید می‌کنیم.
بله.
بعضی کارکنجات ما شکلات بسیار با کیفیت تولید می‌کنن.
درست.
بعضی هاشون در حد رقابت با شکلات های اروپایی هستند، ولی نه همه. البته متاسفانه سالیان سال، حداقل تا 7-8 سال قبل، شکلات واقعی در ایران کم بود و تولید نمی‌شد، بسیار کم تولید می‌شد.
بله.
و روغن‌های جایگزین کره کاکائو در شکلات استفاده می‌شد که در واقع اونی که به بازار عرضه می‌شد شکلات نبود.
درست.
یه محصول کاکائویی بود که نمی‌شد بهش گفت شکلات. 5-6 سال هست، 7-8 سال هست که این قضیه داره معکوس میشه و مصرف روغن کاکائو در واقع با نظارت اداره نظارت به خصوص و با گرایش مردم به مصرف شکلات خوب، این قضیه، این ترند برعکس شده و مصرف مدواق مواد اولیه واقعی کاکائو استفاده میشه. در رابطه با کیفیت این رو بگم، بله هست، شکلات های خوب ما در ایران تولید میکنیم، شکلات های خیلی خوب داریم، ولی خب متاسفانه شکلات های بعد هم داریم.
درست. خب پس چرا مثلا حالا که این صنعت پا گرفته در ایران، ما از 1000 واحد صنعتی که حالا طبق آمار هست فقط اومدیم 50% داریم، 50% ظرفیتشون رو به کار بردیم و داریم استفاده میکنیم و همچنین در صادرات به همین بخش منطقه خودمون، منطقه خاورمیانه که خیلی بازار خوبی هم داره، مثلا کشورهای همجوار، چرا فقط بخش کوچیکی از این بازار رو به خودمون اختصاص دادیم؟ و خب این از نظر شاغلین به این حرفه هم خیلی میتونه کمک کنه به ما. مثلا ما الان شاغلین ارزم این عرصه 80,000 نفر هستن در صنعت شکلات سازی. خب ما میتونیم اگه از این ظرفیت استفاده کنیم اون تعداد شاغلینمون هم افزایش بدیم.
من قبل از هر چیز معتقدم که شاغلین مستقیم در صنعت شکلات 80,000 نفر نیست، کمتره.
بله.
باز هم تاکید میکنم ما فقط داریم راجع به شکلات صحبت میکنیم.
درست.
نه تافی، نه آب، نه باد، نه بیسکویت، نه کیک، با اینها فعلا کاری نداریم.
بله.
اگر راجع به خود شکلات داریم صحبت میکنیم، آمار کمتر از این هست قطعا.
بله.
در وهله دوم اگر ببینیم که چرا بازارهای منطقه رو نداریم، این حادثه‌ای که برای همه محصولات صادراتی ما اتفاق افتاده، ما به خاطر در طول سالها به خاطر تغییرات مکرر سیاست‌های اقتصادی در کشور و نداشتن استراتژی خاص و درازمدت و تعریف شده در کل بدنی اقتصادیمون، حالا بخشی از اینها مربوط به مسائل خارج از کشور از بخش مسائل داخلی هست، ما در کل مسائل روی این مبتلا به این قضیه هستیم، نه فقط در شکلات.
دوست.
که بازارهای منطقه رو خیلی نداریم. البته باز هم تاکید بکنم خود شکلات چون یک فرهنگ مخصوص نگهداری و توزیع خودش رو داره که تو کشور ما هم کم کم تازه داره جا میفته، در مناطق گرمسیری محصول 12 ماهه نیست. یعنی شما در کشورهای منطقه که اکثرا گرمسیر هستن، حاشیه خلیج فارس خصوص، فروش شکلات خیلی کار راحتی نیست.
بله، چون اصلا طبیعت شکلات به نحوی نیست که بتونه 12 ماهه
زنجیر ارزش نگهداریش و غیره خیلی آسون نیست. ولی در کشورهای شمالمون، حوزه دریای خزر چرا هست و در اونجا هست که ما سهم بازاری رو که ایدالمون هست در واقع نداریم.
درست. بعد این بحث قاچاق، حالا قاچاق هم شکلات خارجی که حالا ما در بازارهای مختلف داخلی هم میبینیم، این چقدر ضربه زده به بازار داخلی؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید حدود 10 سال قبل از این سیاست ورود به کشتی جهانی اقتصاد در واقع شروع شد در کشورمون و مطابق همون واردات قانونی شکلات و پاره کالاهای دیگر شروع شد به کشور. این اتفاق خوبی بود چون هم درآمدی برای دولت ایجاد میکرد، هم جلوی قاچاقچی رو میگرفت، هم امکان نظارت بر کیفیت کالای وارداتی وجود داشت. اداره نظارت گمرک، اداره استاندارد، اینها نظارت بر کالاهای وارداتی داشتن. متاسفانه حدود 3 سال قبل این قضیه متوقف شد، واردات قانونی متوقف شد و متوقف شدن واردات قانونی کالا منتج به باز شدن درهای قاچاق شد.
این بسته شدن واردات قانونی علتش چی بود؟ حمایت تولید داخلی بود یا
در مقطعی بود که مشکل کمبود ارز بود، در مقطعی بود که مسائل تحریم و اینها، گروه بندی کالاها انجام شد، گروه بندی دهگانه کالاها انجام شد که ما به عنوان انجمن وارد کنندگان اون موقع هم اعتراض کردیم به این قضیه که این تقسیم بندی ها خیلی اصولی نیست.
حتما به عنوان کالای لوکس محسوب شد شکلات، درسته دارم؟
اصلا ببینید همون کالای لوکس رو هم شما ممنوعش نمیتونید بکنید چون از مسیرش رو پیدا میکنه، از مجاری قاچاق میاد، کما اینکه داری میاد الان هم. فقط اتفاقی که میفته اینه که دولت دست از نظارت کردن برمیداره. شما وقتی واردات قانونی رو جلوش رو میگیری به بهانه عدم تخصیص ارز، این ارز خارج میشه بدون کنترل دولت، این کالا وارد میشه از طریق مجاری قاچاق. تنها اتفاقی که میفته دولت نقش نظارتیش رو از دست میده چون قاچاقچی نمیره از کسی اجازه بگیره که این کالای من خوب هست یا بد هست. پیدا میکنه مسیرش رو توی ویترین ها میشینه. خب قبلا اینجوری نبود، شکلات های وارداتی از طریق اداره نظارت، اداره استاندارد کنترل میشد، کالای خوب میومد، دولت از طریق پرداخت گمرکات درآمد ایجاد میشد براش. اینها متوقف شد و متاسفانه الان نه در شکلات، در بسیاری از کالاهای غذایی ویترین فروشگاه ها پر از کالای قاچاق هست و یک سکوتی در مقابل این فعلا هست که
فقط من یک به عنوان سوال پایانی حالا بپرسم از خدمتتون، این که میگن بحران نبود کاکائو در آینده هست، حالا چه میگن کاشت کمتری نسبت به تقاضا داره صورت میگیره، حالا عللش هم میگن خشکسالی در افریقا یا همون بیماری ابولا که حتی مثلا صادرات کاکائو ساحل آج رو که 60% کاکائو جهان رو به همراه غنا داره، به همراه کشور غنا داره به جهان عرضه میکنه تحت تاثیر قرار داده، این هم آیا وجود داره یا فقط یک شایعه است؟
بله ببینید باید دو طرف قضیه رو دید. در طول 3-4 سال گذشته و حتی 5 سال گذشته مصرف شکلات در اروپا و در کشورهای پرجمعیت حتی مثل چین و آسیای مرکزی بالا بوده،
درسته.
و همینجوری داره بالا میره، رشد میکنه به خاطر آگاهی مردم به سود منافعی که برای سلامتیشون داره، به خصوص شکلات تلخ مصرفش بالا هست. خب دانه کاکائو یک محصول کشاورزیه و زمین های زیر کشت دنیا محدود هست و امکان تخصیص زمین جدید برای کشت درخت کاکائو هم وجود نداره،
درسته.
بسیار دشوار هست، نه که وجود نداشته باشه، مثل چیز مثل گندم نیست که شما یک بخشی از زمینتون رو تخصیص بدید بهش، خاک خاص میخواد، اقلیم خاص میخواد و شرایط خاص خودش رو داره.
بله.
بنابراین تولید محدودی که در دنیا وجود داره ظاهرا جواب افزایش مصرف رو در طول چند سال گذشته نداده. دو تا محصول پشت سر همه بعد هم پارسال و پیرارسال بود، کم در واقع نگیم بعد پارسال و پیرارسال بود که یه چیزی در حدود 100,000 تن پارسال و کمی کمتر از اون پیرارسال کسر محصول بود.
درسته.
امسال هم تخمین ها در این مسیر هست که محصول خیلی جبران این کم بود رو نکنه، بنابراین قیمت دانه کاکائو در بازارهای جهانی فوق‌العاده بالا رفته.
حالا البته من شنیدم که مثلا اومدن روش‌های جدید تحقیقاتی درست کردن که درختانی با راندمان 7 برابر درختار سنتی حالا تولید کنن و بتونن حداقل این دانه‌های کاکائو رو تولیدش رو به این نحو افزایش بدن.
ببینید نه، این ببینید کاکائو یه همچی چیزی نیست اصولا، یعنی اگر منظور مودیفای شده هست که دخالت ژنتیکی بشود، این تحقیقات داره انجام میشه، ولی در اروپا و در خیلی از کشورهای پیشرفته حتی برای محصولات پایه هم این مقاومت در مقابلش هست، مثل ذرت و غیره به عنوان استفاده دامی میگن ترجیحاً این بشه، نه برای استفاده انسانی، محصولات مودیفای شده اصلاح شده رو.
بله،
چون فکر کنم روش درخت کاکائو شرایط بسیار ویژه‌ای داره در واقع، بسیار
ویژه داره خانم. بله بسیار ویژه داره. من اگر نقشه رو نگاه بکنید، مناطق کشتش
و مقدون
حوشه، بله خط استوا هست، خاکی که درخت کاکائو باید درش به محصول ایدئالش برسه حدود 100 سال دوره ماتوریتی، دوره بلوغ داره. و این کالای خیلی خاصیه و برای همین هم یک مقدار میتونیم بگیم کالای لوکس، در واقع لوکس نه از بابت اینکه همه مصرف نکنن، ولی کالای خاصی هست. و یک توضیح هم بدم، متاسفانه در کشور ما هم مصرف شکلات پایین هست.
بله.
همینقدر بگم که در کشورهای صنعتی و در اروپا بین 7 تا 11 کیلو هست سرانه مصرف، در کشور ما حدود 1/5 این به نظر میرسه که باشه، علارغم که آمار خیلی موثقی نیست، ولی برآورد در این حد هست، یعنی 1/5 مصرف جهانی داریم که هنوز راه برای رفتن خیلی داریم.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای حبیبی از توضیحات بسیار خوبتون استفاده کردیم. فقط دوست عزیزی برای ما پیامک ارسال کردن و از شما این سوال پرسیدن که از کجا مطمئن بشن شکلاتی که در ایران در واقع تولید میشه از مواد اصل تولید شده و استفاده شده.
سوال خیلی
کوتاه رو خواهش میکنم.
سوال خیلی خوبی هست. اولا از تولید کنندگان معتبر و شناخته شده شکلات رو بخرن. یک خواهش مؤکد من این هست، به علامت استاندارد و پروانه ساختش توجه بکنن. ما فرض رو بقیه میذاریم که تولید کنندگان عزیزمون که حتما هم همینجوری هست، اونایی که پروانه ساخت رو داره، پروانه استانداردشون رو دارن، قطعا روغن کاکائو و مواد اولیه اصل استفاده میکنن. خدای نکرده خدای نکرده یک در میلیون هم اگر تخلفی باشه، تست هایی هست که میتونن در مزهش حساس بکنن. شکلات واقعی در دمای درجه دمای بدن انسان مذاب هست، یعنی با حرارت 37 درجه بدن انسان وامیره و در روی زبان شما و یا حتی در کف دستتون آب میشه و ماسیدگی نداره.
بله،
اینها هم خب تست هایی هست که میشود انجام داد، ولی از تولید کنندگان معتبر قطعا تخلفی نیست و خیلی راحت
میتونم برم. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
تشکر از شما. خداحافظ.
نگاه موشکافانه، خط به خط، زیر ذره بین، در کاوشگر جوان.
شکلات یکی از تغذیه های ارزونه که به راحتی قابل مصرفه، اما در بحران اقتصادی دنیا این تغذیه هرچند ارزون اما پرسود برای صاحبان صنعتش چه میکنه؟ علاوه بر اون که شکلات انرژی و کالری بالایی داره، در ایجاد احساسهای مثبت و پر انرژی همچون شادی موثره. شاید به همین دلیله که در دوران رکود و احساس ناکامی از این تغذیه انرژیزا استقبال خوبی به عمل اومده. آمار و ارقام نیز از افزایش فروش شکلات در بسیاری از کشورهای جهان داره. به طور مثال در انگلیس درست در زمان بحران مسکن در این کشور فروش شکلات با 9% افزایش به 3 میلیارد پوند طی 2 سال گذشته رسید. تحلیلگران این کشور معتقدند که تا سال 2015 روند افزایش فروش شکلات ادامه داشته باشه. پیش بینی سال 2015 نیز به این مطلب باز می‌گردد که اقتصاددانان جهان سال 2015 را سال پایان بحران‌های دنیا معرفی کردند. اما در این میان کمبود کوکا به عنوان ماده اولیه شکلات در جهان باعث افزایش قیمت شکلات در قفسه‌های فروشگاه‌ها شده. به این ترتیب تأثیر بحران اقتصادی که در بسیاری از صنایع و مشاغل باعث رکود بوده، شرکت تولید کننده شکلات رو ذی‌نفع خودش قرار داده.
کاوشگر جوان، ملیحه رشیدی.
خب در لحظات پایانی برنامه زندگی کاوشگر هستیم. مهندس رسولی از صحبت‌های خوبتون استفاده کردیم. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
اگر مطلب خاصی هم در پایان
بله برنامه. فقط من در پایان عرضم بگم که یه رابطه معکوس بین میزان تحصیلات و مصرف شکلات طبق آمار در ایران وجود داره که میگن 40% افراد دارای مدرک دیپلم و فوق دیپلم شکلات مصرف می‌کنن و این درصد در مراتب بعدی مثل لیسانس‌ها مثلا 10%شون شکلات مصرف می‌کنن و فوق لیسانس‌ها بالاتر 5%. البته جالبه که در مقطع لیسانس و فوق لیسانس و بالاتر شکلات هایی که مصرف میشه با کیفیت تر و تلخ تر هستن.
خیلی جالب بود، با شما خداحافظی میکنیم. شنوندگان عزیز از همراهی شما هم سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.